الله الرحمن الرحيم. فأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه فيه إشكال. بحث در این بود که این نقل های اجماع متفاوت و مختلفه و اون ادعایی که شده بود که ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود و اجماع منقول را هم حجت می کند، می خواستیم بررسی کنیم ببینیم در چه موردی ادله حجیت خبر واحد شامل می شود و در چه مورد شامل نمی شود. دو صورت رو ایشون دیروز بیان کرده. یکی اون صورت بود که اگر ناقل اجماع حاکی اجماع سبب که عبارت از آراء غیر معصومه و مسبب که هر کجا کلمه مسبب در این بحث اطلاق می شود مقصود رأی امام علیه السلامه، اگر سبب و مسبب هر دو را عن حس نقل بکند حتی رأی امام رو عن حس نقل بکنه، به لحاظ این که از افرادیست که قائل به اجماع دخولیه و رأی امام رو به مناسبت دخولش در ضمن جماعت نقل می کند منتها به صورت تضمن. اگر اینجوری نقل کرد این ادله حجیت خبر واحد شاملش می شود. فرقی بین این حکایت و بین روایت زراره از امام صادق صلوات الله علیه باقی نمی ماند. هر دو رأی امام و نظر امام رو عن حس نقل می کنند. منتها گفتیم اشکالش این است که در زمان غیبت یه قدری موهونه، بلکه بیش از یک قدر که یه همچین معنایی بخواد تحقق پیدا بکنه و الا از این جهت صرف نظر بشود دیگه مانعی از شمول ادله حجیت خبر واحد در کار نیست. صورت دوم این بود که اگر سبب را نقل می کند آراء عرض می شود غیر امام را نقل می کنه، لیکن ناقل و منقول الی هر دو در اعتقاد یکسانند، یعنی همون قاعده لطفی را که ناقل قائله منقول و الی هم قائله، همان حدسی را که ناقل روی مبنای متأخرین معتقده منقول و الی هم معتقد است. اگر این طور باشه که ناقل و منقول و الی هر دو در اعتقاد ملازمه، حالا عقلی یا عادی یا حدس، مثل هم باشن، اینجام ادله حجیت خبر واحد نقل سبب را که عن حسن داره سبب رو نقل می کند حجت میکنه و نتیجه حجیتش به دست آوردن رأی معصوم علیه السلام. این دو صورت گذشت. صورت سوم این است که اگر این ناقل مسبب را نقل می کند، رأی امام را نقل می کنه، لیکن مسبب را از راه قاعده لطف مثلا به دست آورده که این قاعده لطف را منقول و الیه تمام نمی داند. حالا این تمام ندانستن دو فرض داره. یک وقت این است که قاعده لطف برایش ثابت نشده، یک وقت این است که نه بطلانش هم ثابت شده، یک وقت عدم ثبوته، یک وقت ثبوت خلافه. لیکن در هر دو صورت منقول و الیه و ناقل اختلاف عقیده دارن. ناقل هم داره رأی امام رو نقل میکنه، رأی امام رو هم از راه اون مبنای اعتقادی خودش به دست آورده، این مبنا رو هم منقول و الیه یا براش ثابت نشده یا خلافش ثابت شده. آیا ادله حجیت خبر واحد یه همچین نقل اجماعی رو شامل می شود؟ کسی بگوید چه فرق میکنه بین این نقل اجماع و بین روایت زراره؟ خب هر دو دارن رأی امام رو نقل میکنن، چطور ادله حجیت خبر واحد اونجا رو شامل می شود و اینجا رو شامل نمی شود؟ مرحوم آقای آخوند می فرمایند شامل نمی شود ادله حجیت خبر واحد، مخصوصا در اونجایی که منقول و الیه کاملا خلاف ناقل رو معتقد باشه و بطلان مبنای ناقل پیش او مسلم باشه. چرا؟ می فرماید برای خاطر این که ادله حجیت خبر واحد مهمترین دلیلش بناء عقلاست. چرا خبر واحد حجته؟ برای اینکه عقلا مبناشون این است که به خبر واحد ترتیب اثر میدهن، با تفصیلی که بعد انشالله عرض میکنیم. و این بناء عقلا یک دلیل غیر لفظیه و ادله غیر لفظی باید قدر متیقنش رو اخذ بکند انسان. قدر متیقن از بناء عقلا در اونجاییست که ناقلی که یک خبری رو نقل می کند انحسه نقل کرده باشد، اما اگر انحدسه نقل بکنه معلوم نیست که عقلا به چنین خبر واحدی ترتیب اثر بدهن. وقتی یک کسی میاد میگوید جا از ایدون من از سفر، اگر این خودش دیده باشد یا لااقل شنیده باشد که مبنای حسی داشته باشه، اینجا عقلا به خبرش ترتیب اثر میدهد. اما اگر این ناقل حدس میزند که زید از سفر آمده، اونم به حدس قطعی ها، نه حدس زنی، لیکن نه شنیده و نه دیده، اینجا معلوم نیست که عقلا به خبر این ترتیب اثر بدهند. پس فرق بین نقل اجماع و خبر زراره در همین جهته که زراره یک مطلبی را انحصار و ناقل اجماع در اینجا رأی امام رو از راه حدس به دست آورده. و معلوم نیست که اغلا اخبار غیر حسیه را ترتیب اثر بدهند، یعنی ثابت نشده. همین شک که در ثبوت هم داشته باشیم کفایت میکنه. از بناء اغلا که بگذاریم، آیات و روایاتی هست که اینا در بحث حجیت خبر واحد عنوان شده و البته دلالتشون هم محل تأمل و اشکاله. لکن مرحوم آیا خون می فرماید در فرض که این آیات و روایات در باب حجیت خبر واحد یک دلالت تام و تمامی داشته باشد، از ما نحن فیه و اشباه ما نحن فیه این آیات و روایات انصراف داره، اونام انصراف پیدا می کند به اونجایی که خبر حسی باشه. اما اگر خبر حدسی باشه، از مفهوم آیه انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو که این مفهوم یکی از ادله حجیت خبر واحده، اگر این دلیل تمام باشه، مفهوم انجا اکن فاسقون به نبع، مثلا اگر این طوری شد انجا اکن عادلون به نبع، اینجا دیگه لازم نیست شما تفحص و تفتیش بکنید. خب جاءکم عادلون به نبعین تو ذهن میاد در صورتی که خبر خیالی و حدسی نباشه، خبری باشه که از راه حواس ظاهره به دست آورده باشد. لذا میفرماید آیات و روایاتم انصراف از این مورد داره. پس در نتیجه اگر ناقل یک مبنای اعتقادی حدسی داشت و رأی امام رو روی این مبنا نقل کرد و منقول و الی هم این مبنا پیشش ثابت نبود، اینجا ادله حجیت خبر واحد شامل نمی شود و چنین اجماع منقولی حجیت ندارد. فرض دیگر، اگر ناقلی نقل اجماع کرد و ما مردد شدیم، نقل اجماعش هم به صورت نقل مسبب بود، یعنی رأی امام رو حکایت کرد، لکن ما احتمال دادیم که این ناقل از اوناییست که قائل به اجماع دخولیه، یعنی رأی امام رو انحسه نقل میکنه. احتمال هم دادیم که نه، مبناش مثلا مبنای حدسه، وضع ناقل برای منقول و الی روشن نبود که آیا از راه حس رأی امام رو به دست آورده یا از راه حدس به دست آورده. اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد اینجا نقل اجماع حجیت داره و ادله حجیت خبر واحد اینجا رو شامل می شود. چرا؟ برای اینکه مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد عرض کردیم همون بناء اغلاست، که اغلا اگر مخبر یک آدم دروغگوی نباشه و ثقه باشد، این به قولش ترتیب اثر می دهند. حالا می خواد بینه باشه یا واحد باشد، بینه از نظر اغلا مطرح نیست. این اغلا یه همچین مبنایی رو دارن. ما بعد از آنی که به اغلا مراجعه می کنیم، می بینیم بنای اغلا بر این است که خبر رو بهش ترتیب اثر می دهن و نمیان تفتیش و تفحص بکنن، ببینن آیا این مخبری که این خبر رو آورده این مبنای خبرش حدسه یا مبنای خبرش حسه. البته اگر براشون روشن بشه که مبنای خبر حدس بوده، عرض کردیم معلوم نیست که ترتیب اثر به قول مخبر بدهد، اما فرض ما اونجاییست که مردد احتمال حدس و حس هر دو جریان داره. آیا عقلا در این مورد تفتیش و تفحص میکنن؟ میگن ما اول بریم به دست بیاریم ببینیم آیا انحسن یا انحدسن، بعد اون وقت باشن که انحسن یا انحدسنه عقلا ترتیب اثر میدن. با مراجعه به عقلا این مطلب روشن میشود که اون مقداری که معلوم نیست عقلا بنا بر عمل داشته باشن، اونجاییست که حدس بودنش محرز باشه، اما اونجایی که مردد بین حس و حدسه ما میبینیم عقلا ترتیب اثر میدن و هیچ تفحص و تفتیش نمی کنن از اینکه ببینیم آیا این خبر روی چه پایه‌ای و روی چه مبنایی به ما گزارش شده. پس چون مهمترین دلیل حجیت خبر واحد بناء عقلاست و بناء عقلا در این مورد ثابته، لذا اگر ناقلی نقل اجماع کرد و ما احتمال داریم که این نقل رأی امام انحسن باشه و روی مبنای اجماع دخولی نقل کرده باشد رأی امام رو، این نقل برای ما حجیت داره. بله، یک چیز در اینجا هست و اون اینه که بگیم گاهی از اوقات یک اماره‌ای در کاره که اون اماره حدس بودن رو ترجیح میدهد، اماره بر حدسیت در کاره. آیا در اینجا عقلا ترتیب اثر میدن با اینکه اماره بر حدس در کاره؟ و در مانحنفی از اون قبیل مواردی است که اماره بر حدس در کاره. او چیه؟ او این است که اجماع دخولی رو خیلی کم قائل شدن، چون نمیتونه انسان ملتزم بشود از چه راهی آدم یقین پیدا بکنه به اینکه شخص امام در بین فلان جماعت وجود دارد. و مبنا و طریقه متأخرین چون نوعاً حدسه، این خودش اماره می شود بر این که اگر یه ناقلی هم نقل اجماع کرد و ما نتونستیم به دست بیاریم که مبنای حسی یا حدسی داره، اون اماره جانب حدس بودنش رو ترجیح میده و اگر جانب حدس بودن رو ترجیح داد دیگه بنای عقلا در کار نیست. درسته عقلا از حسیت و حدسیت تفحص و تفتیش نمی کنند، اما در اون جایی که اماره بر غیر حسی بودن در کار باشه، مثل مانحنفی که یک همچی اماره‌ای در کاره که اکثر ناقلین اجماع از طرفداران حدس و روی مبنای حدس پیش می روند، لذا باز از نظر نقل مسبب اینجا حجیتی با نقل رأی امام فقط در جاییست که نقل رأی امام استناد به حس داشته باشد و به تعبیر ایشون نقل مسبب این انحسن باشه، یعنی احراز بکنیم که ناقل از قائلین به اجماع دخولیه و رأی امام رو انحسن داره برا من و شما نقل میکنه. خب روی این مبنا پس این اجماعات منقوله هیچ فایده ای ندارد، هیچ اثری برش بار نمی شود. ایشون می فرماید این اجماعات منقوله اثرش این است که زحمت انسان رو کم می کنه، به این اعتبار که این ناقلی که نقل اجماع کرده اولا باید خصوصیاتش رو ببینیم که مقصودش از نقل اجماع نقل 50 نفر از فقها هاست، این یه آدم متتبعی هست یا تتبعش کمه، محلی که درش نقل اجماع می کند آیا حوزه های مثلا علمیه درش هست، فقها بزرگ در اون محل و در اون حدود بودن، یا در یک جای دور افتاده غیر دست رس به اهل علم و فقها مثلا نقل اجماع کرده. باید ببینیم به اعتبار خصوصیات ناقل و خصوصیات موضع نقل این آدمی که نقل اجماع میکنه مقصودش رأی چند نفره. مثلا دیدیم رأی 50 نفر بیشتر نمیتونه مقصود این آدم باشه، این به همین مقدار برا ما زحمت رو کم کرده. یعنی این رأی 50 نفر رو من و شما میبایست بریم ببینیم این بیچاره تفحص کرده، گردش کرده، زحمت کشیده، برا من و شما نقل میکنه. اون وقت کنه شما یه رأی 50 نفر رو خودتون به دست آوردی، این رو دارید. اگر به نظر خود شما این رأی 50 نفر کافی بود برای اینکه رأی امام استکشاف بشه، همینجا نتیجه میگیرید. اگر دیدید که نه، با 50 نفر نمیشه انسان حدس بزند موافقت امام رو، یه 50 تای دیگه که بدونید خارج از اوناییست که او تتبع کرده زمیمش میکنید، یا یک قرائن و امارات و شواهد دیگری رو زمیمه میکنید، نتیجتاً اون وقت رأی معصوم برای شما استکشاف میشود و به دست میارید. و لازم نیست شما اشکال نکنید که رأی 50 نفر اگر اثر نداره، ادله حجیت خبر واحد نسبت به رأی 50 نفر هم نمیتونه حجیت داشته باشد. جوابش این است که در ادله حجیت خبر واحد ما میخواییم این خبر واحد یه اثری داشته باشه، حالا میخواد تمام المؤثر باشه یا مختصر اثری برش بار باشد. کما این که به قول ایشون ما گاهی از اخبار در بین اخبار به این خبرها برخورد میکنیم، میبینیم یه خبری به جای اینکه رأی امام رو نقل بکنه اعتقاد و خصوصیات راوی از امام رو نقل میکنه. فرض کنید یه خبری رو ابو بصیری از امام صادق روایت کرده، یه روایت دیگر یعنی یه ناقلی میاد میگه این ابو بصیری که این روایت رو روایت کرده فلان ابو بصیر ثقه است، آیا این خبر حجت یا نه؟ این که قول امام رو نقل نکرده، این اومده ابو بصیر راوی از امام صادق رو در فلان روایت برا من و شما مشخص کرده، اینم روایتش حجته، برا خاطر اینکه اثر داره. اثرش این است که اون ابو بصیر راوی از امام صادق رو مشخص میکنه و در نتیجه ما به روایت او ترتیب اثر میدهیم. لذا در حجیت خبر واحد لازم نیست که این مخبر و بهش خودش موضوع برای یک حکم شرعی و نقل یک حکم شرعی بلا واسطه باشد، همین مقدار که یک اثری از نظر شرع برش بار بشه، همین کفایت می کند در حجیت خبر واحد. پس اگر نقل رأی 50 فقیه برای شما شد، ولو اینکه این رأی 50 تا از نظر استکشاف رأی امام اثری نداره، لکن خب اینم جزء المقتضیه، میتونید یه قرائنی، یک آراء دیگری، یک شواهد دیگری بهش اضافه کنید و در نتیجه حکم خدا رو به دست بیاورید. به همین مقدار اثر ادله حجیت خبر واحد شامل میشود. ما اذا کان نقله للمسبب لا عن السن، اگر حاکی اجماع رأی معصوم رو نقل می کند لیکن نه از روی حس، مسئله اجماع دخولی رو قائل نیست، بل به ملازمته، حالا ملازمه عقلی یا عادی یا حس، ملازمه حس رو هم می گیره، که این ملازمه ثابتتن عند الناقل. حالا چه ملازمه؟ به وجه، از همون وجوه ثلاثه‌ای که گفتیم، ملازمه عقلی، ملازمه عادی، یکی هم هست. این ملازمه پیش ناقل ثابته، اما دون المنقول الی، پیش منقول الی ثابت نشده. که عرض کردیم این دو فرض داره، یه فرضش این است که تنها ثابت نشده، یه فرضش این است که بطلانش پیش منقول الی ثابت شده. اینجا فقیه اشکالون در این که ما چنین خبری را، چنین اجماع منقولی را بهش ترتیب اثر بدیم، درش اشکاله. از هر هو عدم و نهوز تلکل ادله ظاهرترین راه ها در اینجا اینه که اون ادله که عبارت از ادله حجیت خبر واحد باشه، این ناهز نیست علا حجیت چنین اجماع منقولی. ادله حجیت خبر واحد نمیتونه چنین اجماع منقولی رو حجت قرار بدهد. چرا؟ اذ المتیقن من بناء العقلا غیر ذلک، مهمترین دلیل در اونجا بناء عقلا است. بناء عقلا دلیل غیر لفظیه، دلیل غیر لفظی باید قدر متیقنش عکس بشه، و قدر متیقن از بناء عقلا اونجاییست که مسئله حس در کار باشد، اخبار عن حسن باشه. این راجع به عقلاش. کما ان المنصرف من الآیات و روایات، آیات و روایاتی که در بحث حجیت استدلال واقع شده، علا تقدیر دلالت ما در همون باب، بنابراین که در همون باب حجیت خبر واحد دلالتشون تام و تمام باشه، که همونجا محل اشکاله که اینها دلالت دارن یا نه، بر فرضی که در اونجا دلالتشون تام باشه، کما ان المنصرف ذالک، ذالک یعنی غیر ذالک، منصرف اونجاییست که عن حسن باشه، اما اونجایی که از روی حدس خبری رو بیاورد، مفهوم آیه انجاکم فاسقون به نبع فتبینو انصراف از خبر حدسی داره. خصوصا فیما اذا رع المنقول الی، نگفتیم مسئله ما دو صورت داره، یه صورت اونجایی که پیش نامنقول الی ثابت نشده باشد، یه صورت اونجایی که بطلانش ثابت شده باشه، ایشون میگن در این صورت دومش که دیگه خیلی روشنه، خصوصا فی ما اذا رع المنقول الی خطا الناقل فی اعتقاد الملازمه، مخصوصا در اونجایی که بطلان اعتقاد ناقل بر منقول الی روشن باشه و بطلان مبناش ثابت باشد. هازا این هازا به همه امر ثالث میخوره، از امر ثالث که دیروز از دیروز شروع کردیم، ایشون میگه همه این حرف ها بی من کشف الحال در اونجاییست که وضع ناقل روشن باشه که آیا ناقل عن حس نقل میکنه، دیروز گفتیم حجته، عن حدس نقل میکنه، امروز گفتیم حجت نیست، انکشاف روی عن حس و عن حدسنه. و اما فی مشتبه ها، اگر ناقلی نقل اجماع کرد، نمیدونیم که قول امام رو از راه اجماع دخولی، چون میگه همه این حرف ها بی من کشف الحال در اونجاییست که وضع ناقل روشن باشه که آیا ناقل عن حس نقل میکنه، دیروز گفتیم حجته، عن حدس نقل میکنه، امروز گفتیم حجت نیست، انکشاف روی عن حس و عن حدسنه. و اما فی مشتبه ها، اگر ناقلی نقل اجماع کرد، نمیدونیم که قول امام رو از راه اجماع دخولی و حس داره نقل می کند یا از راه مبنای متأخرین و از راه حدس نقل می کنه، اینجا چطور که حسیت و حدسیتش روشن نیست برای ما. اینجا فلا یبعد ان یقال بالاعتبار، بعید نیست که ما چنین نقلی رو معتبر بدونیم. چرا؟ و این عمدت ادلت حجیت الاخبار، مهمترین دلیل حجیت خبر واحد و بناء العقلا، حالا به عقلا مراجعه می کنی، و هم کما یعملون به خبر ثقه اذا علم انه عن حسن، همونطوری که در صورت مسلم بودن حس به خبر ثقه عمل می کنند، یعملون بهی فی ما یحتمل کونه عن حدسن، اونجایی که مردد بین حس و حدسن باشه عمل به خبر واحد می کنند. چرا؟ حیث انه لیس بناء العقلا اذا اخبرو به شیئن، وقتی خبری بر عقلا آوردن بناشون بر این نیست. بر چی؟ علت توقفه، اول بگن صبر کنید و تفتیش کنید، ان انهو ان حدسن او حسن، نمیگن بریم دنبال کنیم ببینیم این مخبر از روی حس این خبر رو آورده یا از روی حدس آورده، بلکه عمل عقلا بر طبق این خبر است و جریشون بر وفق این خبر است، بدون ذالک، بدون اینکه تفحص و تفتیشی کرده باشند. اما این در یه جاهایی است که اماره بر حدس در کار نباشه، قرائن و شواهد مسئله حدس رو تایید نکنه. نعم لا یبعد ان یکون بناؤهم علی ذلک، یه قیدی داشته باشه، فیما لا یکون هناک امارت علی الحدس، در اونجایی که اماره بر حدس نباشه یا اماره بر اعتقاد ملازمه، با اینکه خودشون قائل به ملازمه نیستن، بله اگه خودشون هم مثل ناقل قائل به ملازمه باشن مسئله ای نیست، اما اگه یه اماره ایست که ناقل روی اعتقاد ملازمه نقل کرده، ملازمه برای ما روشن نشده. اینجام آیا عمل به خبر واحد می کنن؟ خب حالا در ما نحنفی هم اینطور، بله اینجا اماره در کاره. هازا لکن الاجماعات المنقوله فی السنت الاصحاب، اجماعاتی که در السنه اصحاب نقل شده، این غالبا مبنیتون علا حدس ناقل او اعتقاد الملازمت عقلا. قلبه با این طرفه، این قلبه اماره زنیه است، یک قرینه بر حدسیته. پس نتیجه این میشه فلت بارلها، پس این اجماعات منقوله با همه زحمت هایی که ما کشیدیم فایده نداره، فقط یه صورته. ما لم ینکشف ان نقل المسبب، سبب غلط، ما لم ینکشف ان نقل المسبب کان مستندا الی الحس، باید روشن بشه که حتی اگر احتمالم بدیم فایده نداره، باید روشن بشه که این ناقل روی مبنای حسی قول امام رو نقل کرده، اون وقت برای ما میتواند حجیت داشته باشه. خب پس حالا چی شد؟ نتیجه این میشه فلا بد فل اجماعات المنقوله به الفاظ المختلفه، اجماعاتی که با الفاظ مختلف نقل می شود که از نظر سعه و زیق با هم فرق داره، کما اینکه دیروز هم اشاره کردیم، یه وقت تعبیر میکنه به اینکه اجمع جمیع الامت الاسلامیه، که این دیگه کسی رو فرو گذار نمی کنه. یک وقت میگه اجمع الفقها، یک وقت میگه فقها اونا، یک زرنا. این تعبیرات مختلفه ایسیه در اجماع به کار می رود. فلا بد فل اجماعات المنقوله و الفاظ المختلفه، لا بد از چی؟ من استظهار مقدار دلالت الفاظها. ببینیم این لفظ اجماع چند تا فقیه رو میخواد شامل بشه، ولو به ملاحظت حال ناقل، که این ناقل از نظر متتبع بودن و غیر متتبع بودن چه وضعی داره، و خصوص موضع نقل، محلی که درش نقل اجماع شده از نظر کثرت فقها و عدم قلت فقها در اون موضع، یا عرض می شود ممکنه مقصود از موضع خود مسئله ای هم باشه که درش نقل اجماع شده. این هم یه احتماله، چون مسائل هم فرق می کنه. بعضی مسائل که همه متعرض شدن، همه فقها در کتبشون در عرض می شود نوشتجاتشون در رساله هاشون، بعضی مسائلی که کمتر مورد تعرض واقع شده، احتمال داره که مقصود از موضع نقل مسئله ای باشه که درش نقل اجماع شده، احتمال هم داره که همون مکانی باشه که ناقل در اون مکان نقل اجماع کرده از نظر وجود فقها کثرتن و قلتن. این مقدار رو استظهار کنیم، فیؤخذ بذلک المقدار. عرض کردم مثلا این ناقل اجماعش بیش از 50 نفر رو حکایت نمی کنه، و یعامل معهو که انه المحصر، این زحمت رو برا ما کم کرده که دیگه ما لازم نیست فتوای این 50 نفر رو ببینیم. وقت این کانه به مقدار تمام سبب، اگر برای منقول و الی از راه حدس مثلا 50 تا کافی بود، فبها و الا فلا یجدی ما لم یضم الی، مادامی که به او ذمیمه نشه، مما حصله از چیزایی که خود منقول و الی تحصیل کرده، او نقل له یا از راه های دیگه براش نقل شده. حالا ما حصل و ما نقل من سائر الاقوال او سائر الامارات، خب حالا چه مقدار ذمیمه بشه؟ ما به ایتم اون مقداری که تمام سبب رو درست بکنن. فرق هم شاید اشاره به این باشه که اگر متمم سبب اقوال دیگر باشه، این ربطی به اجماع میتونه پیدا بکنه، اما اگر متمم سبب یک قرائن دیگری باشه که ارتباط به اقوال نداره، این دیگه به اجماع منقول نمیشه ارتباط پیدا بکند. اجماع منقول اونیست که ما از راه اقوال مسئله رو به دست بیاوریم. فتلخصه، باز تلخیص میکند تمام این بحث رو، فتلخصه به ما ذکرنا ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهت حکایتهی رأی الامام از نظر نقل مسبب، حالا نقل مسبب به تضمن باشه مثل اجماع دخولی یا به التزام باشه روی قاعده ملازمه، از نظر نقل مسبب این مثل خبر واحد است در اعتبار، اما در تضمن شرط لازم نداره، در التزامش یه قیدی باید اضافه کنیم. اذا کان من نقل الی، در صورتی که منقول الی ممن یر الملازمه بین رأی الامام و بین ما نقله من الاقوال به نحو الجملت و الاجمال، همین پنجاتایی که به نحو اجمال به صورت اجماع برش نقل شده، این قائل است به اینکه قاعده لد اقتضا میکنه که قول همین پنجاتا موافق با رأی امام باشه. از کردم این اضافان فقط شرط التزامشه، در تضمن دیگه چنین شرطی نیست. خب اگر منقول و الی هم مثل ناقل شد در عقیده، این اجماع منقول حجته و تعمه ادلت و اعتباره، ادله اعتبار خبر واحد شامل میشه. اومخ و ینقسم و اقسامه، همونطوری که خبر صحیح و ضعیف و حسن و ثقه موثق داریم، این ناقل اجماع هم همینطوره. گاهی ناقل اجماع نقلش به طور صحیحه از باب اینکه خودش امامیه عادل و فقیه عادله، گاهی عدالت ندارد وساقت داره، گاهی نه عدالت داره و نه وساقت، در عین اینکه فقاهت دارد. خلاصه همون فروضی که در خبر واحد تصور میشه اینجا هم هست. و ینقسم و اقسامه و یشارک و فی احکامه، همه احکام خبر واحد اینجا پیاده میشود. و الا اگر منقول و الی با ناقل اختلاف عقیده داشته باشه، اینجا لم یکن مثله فی الاعتبار من جهت الحکایت، اجماع منقول از جهت حکایت مسبب مثل خبر واحد نیست، ادله خبر واحد اینجا رو شامل نمیشه. رأی معصوم رو باید کنار بگذاریم، چون رأی معصوم با ملازمه ثابت شده، منقول الی هم ملازمه رو قبول نداره. خب پس حالا که از نظر رأی معصوم حجت نیست، از نظر رأی علما چطور؟ و اما من جهت نقل سبب که آراء علما باشد، فهوه بالاعتبار به نسبت، این معتبره، مثل این میمونه که رأی علما رو خودش به دست آورده، اون زحمت رو کم کرده. فهوه بالاعتبار به نسبت الى مقدار من الاقوال التي نقلت الیه علی الاجمال به الفاظ نقل الاجماع فهو فی الاعتبار مثل ما اذا نقلت علی التفصیل، مثل این میمونه که دونه دونه بگه شیخ طوسی چه گفته فعرض میشود مفید چه فرموده، سید مرتضی چه فرموده، چطور اگه دونه دونه به طور تفصیل نقل بکند حجت اجمالا هم اگر 50 تا رو نقل بکنه این حجت. باز تکرار همون حرفه، فلو زم الی مما حصله او نقل له من اقوال سائرین او سائر الامارات، اگر زمینه بشود مقداری که آن مجموع از این مقدار و ما نقل به لفظ الاجماع مجموعش به مقدار سبب تامه، اینجا دیگه جای حدس از نظر منقول و الی صحیحه، کان المجموع کالمحصر و یکون حاله کما اذا کان کله منقولا. شما نیایید اشکال بکنید پس در اینجا رأی علمای 50 تا این به تنهایی اثری نداره، پس چطور ادله حجیت خبر واحد شامل می شود؟ ایشون برای دفع دخل و جواب این توهم می فرماید ولا تفاوته در اعتبار خبر واحد بین ما اذا کان المخبر به تمامه، تمام خبر باشد، تمام سبب باشه که در دنبالش ملزومه، یا اینکه نه جزء سببم باشه مانعی نداره، او ما له دخل فی السبب و بهی قوام السبب. از کجا میگید ادله حجیت خبر واحد همه رو شامل میشود؟ کما یشهد بهی حجیت الخبره بلا ریب بی تعیین حال سائل. بگیم فلان سائل در فلان روایت ابو بصیری که سوال کرده مثلا یه خبری بیاد بگه این ابو بصیر ثقه است، نه ابو بصیری که مثلا مجهول الحاله. یا خصوصیت القضیه الواقعه المسئول عنها، گاهی در یه روایات از یه قضیه سوال میشه، انسان خصوصیاتش دستش نیست و این خصوصیات در فهم مراد امام دخالت داره، اون وقت یه راوی دیگه میاد این خصوصیت رو بیان میکنه، میگه این سوالی که در فلان روایت شد خصوصیتش اینه، این روایت دوم برای ما حجته، با اینکه این روایت دوم رأی امام رو بیان نکرده، آمده خصوصیت مربوط به سؤال در یک روایت دیگر رو برای ما روشن کرده، لکن به همین مقدار که این جزء و سببه و دخالت در کشف رأی معصوم دارد همین برای ما حجته. و غیر ذالک من ماله دخلون بی تعیین مرام الامام من کلام الامام، تمام چیزایی که ارتباط به فهمیدن رأی معصوم داره خبر واحد درش حجته، میخواد تمام سبب باشه میخواد جزء سبب.